بازش جدای پیرو به تسهیلات و به لوازم کسی دولت مصوب میشه، ما خدمت دوستان میدیم و تعمیرات منازل مسکونی انجام میشه. راجع به بحث بازسازی و بحث سطح فرهنگش توی اعداس و ساخت و ساز، ببینید یه سری موارد هست که توی روستا اون بنا این قابلیت رو داره که اون متقاضی همون تخریب کنه و در همون محل درجا سازی انجام بده، ولی یه سری حوادث هست مثل فرونشست زمین، اینا حوادثیه که دیگه این قابلیت وجود نداره که توی همون زمین این کار انجام بشه. توی این گونه موارد بنیاد مسکن با هماهنگی یه سری متولیان مثل منابع طبیعی یا دستگاه دیگه زمین رو شناسایی می‌کنیم در مجاورت اون روستا یا داخل بافت روستا و اون زمین رو به این خسارت دیدگان تحویل میدیم. بعد از بحث واگذاری زمین، بحث تسهیلات و بلعوضی که برای ساخت در اختیار متقاضی قرار میگیره و همچنین تسهیلات و بلعوضی که برای اسکان موقت و معیشت متقاضی در نظر گرفته میشه. تا جایی امکان هم بنیاد مسکن در کنار این عزیزان هست، از شناسایی پیمانکاران و معرفیشون به متقاضیان و کارهای فنی که خود بنیاد در این قضیه به کمک مردم میاد.
جناب آقای مهندس خدابردی، ان شاء الله که برای هیچ کسی این اتفاقات ناگوار پیش نیاد و اگرم پیش اومد ما این آمادگی و توانمندی رو داشته باشیم که هزینه های کمتری رو پرداخت بکنیم. فقط چون ما در برنامه بازار هستیم و بحث اقتصادی هم محوریت برنامه ما هست، من در حوادث و اتفاقاتی که پیش اومد و در زلزله و سیلاب که توی روستاهای مختلف می‌رفتم، یه مقدار گله‌ای داشتن که اون ارزیابی‌های بنیاد کمتر از خسارات هست. ان شاءالله که این ارزیابی‌ها با قیمت‌های به روز باشه که کمتر بخوان خساراتشون رو جبران می‌کنن از طریق حالا وام‌ها و اون مبالغی که پرداخت میشه. فقط در پایان بگم این نمایشگاهو چطور دیدید؟
این نمایشگاه خب نمایش توانمندی های دستگاه اجرایی مختلف بود توی بحث مدیریت بحران، ولی من یه نکته رو خدمت شما عرض کنم، به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ببینید حوادث واقعا خسارت، هر چقدر هم دولت به کمک مردم بیاد، به هر حال یه خسارت های مادی و معنوی به متقاضی تحمیل میکنه. چیزی که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی توی این قضیه داره، توی این چند سال گذشته خیلی داریم روش کار میکنیم، ترویج فرهنگ مقاوم سازیه. بیایم قبل از اینکه این خسارت متوجه این متقاضی بشه، ما خودمون مثلا واحدای فرسوده رو شناسایی میکنیم و خودمون مردم رو سوق میدیم که بیان از محل این تسهیلات بلاوازی که دولت در اختیار این مردم داره میذاره خونهشون رو مقاوم سازی کنن، دولت کمک کنه از نظر مادی و معنوی. به هر حال یه بازه زمانی 6 ماه تا 1 سال زمان میبره که این بنا احداث بشه. تو این 6 ماه و 1 سال حتی اگر هزینه اسکان موقت هم که توسط بنیاد و دولت داره داده میشه، به هر حال اون خانوار آواره شده دیگه، از اون محل سکونت اصلیش اون آرامشش رو از دست داده. چه بهتر که قبل از اینکه این حادثه و اتفاق بیفته، خود مردم از محل همین تسهیلات و خدماتی که دولت و به کانتبع اون بنیاد مسکن داره در اختیارشون میده استفاده کنن و واحد مقاومی داشته باشن که تو این حوادث ما آسیبی نداشته باشیم که منجر به این موارد بشه که بعضن یه سری اختلاف سلیقه سر ارزیابی و نظارت پیش میاد و یا هزینه کردی که اعتباری که دولت میده کفاف هزینه‌های اون ساختمان رو نده.
خیلی ممنون دوست داشتم.
همراه شما هستیم اینجا بازار تهران، مجله اقتصادی رادیو تهران. امروز آیین اختتامیه اولین رویداد ملی اقتصاد مقاومتی با حضور 1000 نفر از الگوهای برتر اقتصاد مردمی کشور به کوشش سازمان بسیج سازندگی در حال برگزاری است. ما هم می‌خوایم گفتگوی بکنیم با جناب آقای مهندس ارستانی، معاون دبیرخانه قرارگاه اقتصاد مقاومت سازمان بسیج. سلام می‌کنم به شما آقای مهندس ارستانی، روزتون بخیر و خدا قوت. خیلی خوش آمدید، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همگی شنوندگان محترم. همونجور که از سوالی فرمودین، امروز آیین اختتامیه جشنواره و تجلیل از برگزیدگان اشتغال قرارگاه اقتصادی در کل کشور هست به همت سازمان بسیج سازندگی.
بله.
و بنابر این هستش که افرادی که در اینجا حضور دارند بر اساس مدل اشتغال بسیج که ترسیم شده بعد از ابلاغ سند اطلاع بسیج سازمان بسیج سازندگی، سازمان بسیج سازندگی بناش بر این هستش که به صورت هدفمند کار انجام بشه و برنامه اشتغال کمک دست دولت و کمک حال دولت باشه. یک مدل اشتغال، مدل اشتغال 5T رو ترسیم کردیم ما در سازمان بسیج: تسهیلگری، تامین، تولید، توزیع و تجارت. در حوزه تسهیلگری نمونه بخوام خدمت شما عرض بکنم، ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اشتغال‌زا هستش که به همت سازمان بسیج سازندگی شکل گرفته و داره کار تسهیلگری در کف جامعه رو انجام میده، یا طرح فدک که حالا در حوزه پوشش اسلامی دارن کار میکنن.
بله.
بسیج زنان ما دارن تسهیلگری میکنن، خواهران ما رو در جامعه و در شهرها و روستاها که حالا بحث اشتغال کمک میکنن. در حوزه تامین ما بحث تامین مالی حوزه این اشتغال آفرین رو در شهرمون آوردیم که حالا تبصره 16 سال 401 و تبصره 18 سال جاری.
بله.
ما تونستیم تخصیص بگیریم از حالا سیستم اقتصادی کشور کمک کنه به بحث اشتغال.
بله.
و این تحصیلات که بیاد در سازمان کلیه اقشار جامعه در خود وضعیت اون طرح خودشون دارن کمک میکنه که این بحث اشتغال شکل بگیره. در حوزه تولید، تیه بعدی ما تیه تولید هستش که کار میره تو بحث تولید. ما مثلا تولیدات مختلف در حوزه های مختلف گوناگونی داریم، مثل زنجیره کامل گوهرسنگ ها رو داریم، در حوزه تجهیزات پزشکی، صنایع دستی، حتی نیروگاه خورشید، نیروگاه های 5 کیلووات خانگی که تولید برق هستش. عرصه‌های مختلف ما 32 تا عرصه داریم در حوزه تولید.
بله.
کمک میکنه به بحث اشتغال آفرین و تولید کشور. در بحث توزیع و تجارت دو تیه بعدی ما هستن.
درسته.
توزیع در بحث بسته‌بندی محصولات هستش.
بله.
و قطب پایتخت. قطب پایتخت منظور این هستش که محصول مزیت داره هر منطقه.
بله.
که تو اون منطقه زیاد هست و شاید در توزیعش تا این لحظه مشکل داشتن، کمک میکنیم که اون بحث نما نامسازی و بحث توزیع اون محصول.
بله.
به خوبی انجام بشه. در بحث تجارت و بازاریابی هم ارزم بوده شما که تونستیم بحث فروش این تولیداتی که من خدمتتون عرض کردم در عرصه‌های مختلف رو تونستیم که کمکشون کنیم که این بحث فروششون هم به مشکلی بر نخورن. و کار مهمی که ما داریم انجام میدیم.
بله.
ابتدای کار ما میریم بحث بازارشون کار میکنیم.
درست.
یعنی بازاریابی محصولات و اگر تولید بشود در اون منطقه و در اون حالا منطقه محلی یا کشوری لحاظ مالی و از لحاظ بازاریابی و فروش مشکل اگر نداشته باشد، ما
درسته.
باقی کارها رو انجام میدیم که به اون مرحله تولید برسیم. یعنی زمینه سازی لازم انجام میشه.
بله.
و دوستانی که امروز در این همایش حضور دارند.
بله.
برترین های کشوری در این مدل اشتغال ما هستند.
آها. بسیار
به رحمت خداوند و پشتیبانی مسئولین انجام شده این کار انجام شد.
خواهش کنم. خب جناب مهندسین، در واقع اولین رویداد ملی اقتصاد مقاومتی است که در حال برگزاری است، آیین اختتامیهش. میخوام ازتون سوال بکنم که حالا از امسال تا سال آینده که انشاءالله همچین در واقع رویدادی مجددن رخ خواهد داد و باز هم برترین های اقتصادی در حوزه‌های مختلفی که شما بهش اشاره کردید معرفی خواهند شد، آیا در طول این یک سال هم برنامه‌ریزی دارین، فراخوان دارین، دعوت میکنین از که در این حوزه فعالیت میکنن؟
بله. بفرمایید. عرضم حضور شما که کلیه فرایند علاوه بر این که ما 1200 نفر تسهیلگر داریم در کلیه شهرستان ها.
بله.
دارن عملیات شناسایی رو انجام میدن. کلیه فرایند ثبت نام ما از طریق سایت انجام میشه.
آها.
سایت طراحی شده.
بله.
دوستانی که حالا متقاضی باشن سایت.
بله.
تسهیلات اشتغال سازمان بسیج سازندگی از طریق سایت داره انجام میشه. دوستان هرکه عزیزی که بزرگواری که متقاضی این کار باشن و فاقد شغل باشن، فاکتوری که ما داریم این هستش که باید حتما اون متقاضی فاقد شغل باشه،
فاقد شغل باشه،
هر گونه بیمه اجباری و حالا بیمه های دولتی کارمند در هر اداره نباشه، یعنی فاقد شغل باشه و که حالا اون که ابتدای عرضم خدمتتون گفتم اون هدف گذاری که میخوایم برسه.
بسیار ان شاء الله. خیلی ممنونم ازتون آقای مهندس سرستانی. آرزوی توفیق میکنیم برای شما و همه همکاران و دست اندرکاران. ان شاء الله که معید باشید. خدا حافظتون باشه. سپاسگزارم. خدا نگهدار شما باشه. شنوندگان عزیز، ما می‌خواستیم با آقای پیمان مولوی هم صحبت بکنیم امروز در آخرین روز برنامه‌مون در این هفته. ایشون متاسفانه در دسترس نبودن که باشون گفتگو بکنیم. انشالله حتما سعی می‌کنیم هفته‌های دیگر در خدمتشون باشیم و باز هم توصیه‌های سرمایه‌گذاری رو از زبان ایشون بشنویم. ممنونم که یک هفته همراه ما بودید. هر جا هستید خوب و تندرست باشید. خداحافظ.
هرچی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادشه.
باب فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر،
چه خوبه به اسم قشنگت خدایا، مثل نامه ها شعر و آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
الله
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک نزدیک است، نزدیک است. فرصت دیدار، فرصت دیدار. باغ فردوس بیارام که هنگامی عشق است و نوا، گل به جوش آمده از فرصت قد قامت عشق. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور.
و خدا گفت به یاد لحظه واپسین باش، و توبه راهی شد برای بازگشت. هر روز مشتی ابر که بر پنجره نقاشی کنی، تراوتی از باران با توست. خدا عشق را آفرید، عشق دلیل رسیدن شد و دلیل بهای رسیدن. با نام و یاد خالق هستی بخش، سلام. لحظه های وصل و دلدادگی در آستان الهی است و ما در این مجال همراه شما عزیزانیم با برنامه باب فردوس. درود به شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم رادیو تهران، خیلی خوش آمدید به باب فردوس شبکه رادیویی تهران در چهارشنبه ششم دی ماه. امیدوارم بهترین ها رو خدا براتون رقم بزنه که بهترینید و انشالله حاجت روا باشید. ملتمسین دعا رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. در بخش از رادیو تهران بپرسید هم امروز درباره احکام مربوط به ازدواج صحبت می‌کنیم. 3094 برای شماست. در کنار دعاها و نیایش‌ها و شکرانه‌هایتون خودتون میتونید سوال‌های مربوط به احکام ازدواج را اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید تا انشالله بعد از اذان پاسخگوی شما عزیزان باشیم. اینجا باغ فردوس، 3094 رادیو تهران.
علی نامه. در باب راه به دست آوردن روزی.
قال علی علیه السلام: شارك الذي قد اقبل عليه الرزق فانه اخلق للغنى وأجدر بإقبال الحظ عليه.
در تجارت آن کست باید شریک که ورا رزقی فراوان است و نیک، چون که او لایق بود بر کسب مال، بخت رو کرده است بر وی بر کمال.
امروز سال روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها است. این روز رو تسلیت میگم خدمتتون و روز تکریم مادران و همسران شهدا هم نامگذاری شده که این روز رو گرامی میداریم و به همین مناسبت هم ارتباطی برقرار کردیم با حاج خانم محمدیان. ایشون مادر شهید دانیال رضازاده هستند از شهدای مدافع امنیت. حاج خانم محمدیان سلام بر شما.
سلام علیکم.
ارادتمندم. خواهش
میکنم زنده باشید.
سال روز وفات حضرت ام البنین رو هم به شما تسلیت میگم و
خیلی ممنون.
گرامی میذاریم روز تکریم مادران و همسران شهدا رو. چقدر خوبه که قدری از دانیال عزیز بشنویم که در دوران کودکی چه خصلت هایی داشتن و
میشه یه خورده بلندتر صحبت کنیم؟
میشنوید صدای من رو الان؟
بله بله الان. بله
از دانیال عزیز بشنویم بیشتر از شما.
بله خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. محمدیان هستم، مادر شهید امنیت دانیال رضازاده، مادر تنها فرزندی که 24 سال لیاقت مادریشو داشتم. امانتی بود که خداوند به من داده بود و بعد از 24 سال امانتشو پس گرفت. خوشحالم که فرزندم و فرزند بلایی، عاشق رهبرش، عاشق کشورش، یه بچه مذهبی بار آوردم، تربیت کردم و شرمنده خداوند نیستم. دانیالم متولد 12/12/76 و تاریخ شهادتش هم 26 آبان 1401.
روحشون شاد.
بسیجی بود. بله
بله.
فعالیتش رو تو بسیج از سن 11 سالگی شروع کرد تا لحظه شهادتش هم تو بسیج بود. 8 سال راهیان رفت، خدمت کرد به عنوان خادم و شهدا و تو بحث اردوهای جهادی هم همیشه پیش قدم بود و سنگ تموم گذاشت. هر زمان اتفاق تو کشورش می افتاد پیش قدم بود و خودشو به اونجا میرسون برای کمک رسانی.
خب این همش برمیگرده به نوع تربیتی که در خانه داشته و مادر محترمی که مثل شما داشته.
بله
و از خصوصیات اخلاقی و کودکی که داشته چیزی به خاطر دارید که برای ما نشنوندیم از بفهمم؟
بچه بود، از همون سن کودکی خاص بود، دوستش توی مراسم ها که من میرفتم شرکت میکردم، مراسمات روزه و اینا، تا زمانی که کوچیک بود با خودم میبردمش شرکت میکرد. زمانی که نوزاد بود گریه میکرد، براش صوت قرآن میذاشتم، مدحی میذاشتم، روزه میذاشتم، آروم میگرفت. عرض کنم خدمت شما، زمانی هم که بزرگتر شد سن 6 سالگی به بعد دیگه نمیتونستم با خودم ببرمش، خودش رفت و تو مراسمات شرکت میکرد، مراسم هفتگی تو محله، جلسات قرآن، مسجد، حضورش رو اعلام میکرد و شرکت میکرد. به فرزندی بود که احترام خاصی قائل می شد و حتی برای کوچکترها. با بچه ها خیلی مهربون بود، دست دهنده داشت. همیشه یه چیزی که براش می گرفتم یا خوراکی می ذاشتم تو کیفش که بره مدرسه، کمک می کرد به هم نوعش. اینو خوشحال بودم که دانیال یه بچه ایه که تقسیم می کنه اون چیزی که داره، تقسیم می کنه با هم نوع خودش. تا زمان شهادتش هم همینطور بود. هر زمان اتفاقی که میافتاد، مثلا بحث عید قدیری نام شد، پوچو چیبیاشو پسنداز میکرد، هدیه میگرفت میدادن، بستای معیشتی تهیه میکردن میدادن و به هیئتشون کمک میکرد، وام میگرفت به هیئت کمک میکرد. این بازی واقعا سنگ تموم کرد.
درود بر شما که مادری بسیار دلسوز و مذهبی و بله قطعا در دامان شما رشد و پرورش پیدا کرده.
همچین فرزندی رو به من عطا کرد.
روحشون شاد. برای نامگذاری دانیال عزیز خیلی دنبال اسم گشتید یا خیر؟
نه، من خودم اصلا به دلم افتاده بود بذارم دانیال. خیلی ها گفتم دانیال اسم سنگینیه، گفتم اصلا به دلم افتاده. حتی اسم دختر من انتخاب نکردم. زمانی هم که دانیال به دنیا اومد بس فهمیدم که بچه پسره، ولی کلان اصلا به دلم افتاده بچه فرزندم پسر باید باشه و اسمش هم دانیال گذاشتم. خیلی هم خوشحال بودم. دانیال واقعا دانیال بود برام. اصلا هر چی بگم کم گفتم. این یک سالی که نیست واقعا سخت بهم گذشت، خیلی سخت گذشت.
بله ولی خب همین که راضید به رضای خداوند شما
خوشحالم. بله آقا بخیر، چون شهادت آرزوی دانیالم بود.
چند فرزند دارید خانم
محمد؟ من همین یه دونه بود،
همین یک فرزند،
همین تک فرزند بود دانیالم. من هم پدر بودم براش، هم مادر. خودم با سختی بزرگش کرده بودم. پدرش بود دورا دور نظارگر بود و کنار دانیال بود، ولی من خودم دانیالو به این اینجا رسوندم. خودم زحمتش کشیدم، همت خودش هم بود، ماشاءالله خودش خیلی پایکار.
خدا خیرتون بده، خوش به سعادتتون.
سلامت.
جایی خوندم که گویا به حرم حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام هم مشرف شده بودید. آقا دانیال همراهتون بوده؟
سه بار. بله سه بار اربعین دانشجوها رو برده بود کربلا. پارسال هم که آخرین بار منو فرستاد کربلا بعد از 15 سال، گفت مامان من یه حاجت خیلی مهمی دارم، فقط به فقط به دست شما باز میشه. دلم میخواد برام دعا کنین که اون حاجتم برآورده باشه.
خوش به سعادتتون.
یکی بگم که باید از اون حق مادریت بگذری.
بله.
بعد منم دیگه از اون حق مادریم گذشتم و از ته دل براش دعا کردم.
امیدوارم خداوند
به شهادت رسید.
بهترین ها رو به شما در دنیا و آخرت نصیب کنه. آقا دانیال ان شاءالله شفاعت کننده شما و ما باشه. خیلی سپاسگزارم از گفتگو.
سلامت باشین، خیلی لطف کردین. زنده باشین.
انجام شد. زنده باشید. خدا ان شاءالله حفظتون کنه. التماس دعا از شما.
زنده باشید.
خواهش خانم محمدیان، خدا نگهدار.
خدا
شهدا خیلی انسان‌های تیز و هوش و با ذکاوتی هستند. ذکاوت در این نیست که من چگونه ثروت اندوزی کنم، ذکاوت در این نیست که من در رقابت با کسی چگونه مکانی را تصرف کنم.
بنده از قدیم با دوستان در صحبت و سخنرانی و اینا که صحبت می‌کردیم می‌گفتم شهادت مرگ تاجرانه است، یعنی توش زرنگی هست.
ذکاوت این است که بین دو مرگ اختیاری و اجباری انسان بتواند خودش داوطلبانه اون مرگ اختیاری را انتخاب.
این دعایی است که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه‌های شما باشه.
يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
و همین کارگرها و همین بچه‌های کارگرها بودن.
بسیج کارخانه چه عازم بشین به جفا.
چیکار می‌کردین قبلا؟
قبلا اونجا توی کشاورزی.
دانت بزنه.
دوستا.
قبلا چیکار می‌کردین؟
لبنیات.
سمس درد خونه مدن رفتون کشاورز.
حاجی آقا شما از کدوم حوزه می‌آید؟
بنده هم از حوزه مشهد هستم، از مدرسه سلیمانی.
شهدا مایه رونق حیات معنوی اند در کشور. تا هستن با تن خودشون دفاع میکنن، حرکت مادیشون در خدمت اسلام و در خدمت جامعه اسلامی است، یعنی به سمت آرمانها حرکت کردن، عدم توقف. وقتی میرن با جان خودشون و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی یگان ها ابلاغ کن، خدا حافظت باشه. یا علی Allah 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 Allah
وقتی میرن معنویتشون صداشون تازه بعد از رفتن بلند میشه، نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه.
پیامی دارم، پیامی دارم. هر کشوری قیامش روی مکتب بود پیروز شد.
ما گوشمون سنگین این پیام ها رو درست نمیشنویم. اگر به ما بشنوانند این پیام ها رو، ما دیگه این گرایش به کفر و الحاد و اینها از بین ما رخت برخواهد بست.
جنگیدن در راه خدا خستگی نمیاره. اگر داریم خسته میشیم
با مردم حرف میزنن، بلدین لم یلحقو به هم با ماها دارن میگن.
مخلص ترین صوت ها در گوش شما وجود داره، مثل این صدا.
دادو را میکنی که تا حالا سر کرده که بشکونه کمن اعتصال ما
و نگذارید این منافقین خارجی و داخلی در میانه من رخ نکنن.
کو سادش حرام.
خدا کمکش رو به کسایی میده که
مطیع امر ولی امر خدا باشه
و این مبارزه ما هیچ و پایان پذیر نیست و ادامه داره.
عزیزان من، بدانید امروز هم پیام شهیدان اگر به گوش ما برسه از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد. مهم اینه که ما بشنویم این صدا، بشنویم این صدا، بشنویم این صدا.
آقا
آزاد آخری
شهری
مطیع باشیم و گوش به فرمان و راضی به رضای الله.
الله اکبر.
اللهم انا لا نعلم من حب الله.
قصد و برابل کرده رستگار شد، رستگار شدم، پیروز شدم، من رسیدم، من بردم.
تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
چه لحظه ایست آن لحظه ای که آدمی در برابر معنای ناب سربلندان زیستن قرار می گیرد و آن را به مدد مقاومت در می یابد.
شما
وقتی می خواهید در این پنج وعده فریاد اذان را سر بدید چی میگید؟ میگید اشهد ان محمدن. عبدهو و رسولو، عبدهو عبودیتش بالاترین شأنشه، اصلا به دلیل عبودیت به مقام رسالت رسیده. امیرالمؤمنین به دلیل اینکه در اوج عبودیت بود به مقام ولایت و امامت رسید. شهید دلیل شهادتش عبودیتشه.
زینگونه ام، زینگونه ام که در غم غربت